هفته شب به وقت تهران مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 14 اردیبهشت 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 4 ماه می 2013 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، فرین عاصمی تهیه کننده برنامه، فریدون زرنگار، علیرضا کرمانی، محمد زرقامی و فریبرز غریب در بخش تهیه گزارش ها و بهروز کارونی در اتاق خبر، مجله شامگاهی امشب رو تقدیمتون میکنیم. البته پیش از پرداختن به مطالب دیگه، خبرها رو میشنویم و امشب به همت همکارم بهروز کارونی. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی عزیز و همتا شنوندگان گرامی. یک مقام اسرائیلی روز شنبه اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور به داخل سوریه را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها او گفت هدف این حمله که صبح روز جمعه در خاک سوریه صورت گرفت، محموله‌ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار بود این محموله موشکی تحویل حزب الله لبنان شود. آذر منصوری مشاور محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه بهار گفت در صورت ادامه روند کشورداری کنونی، ایران در آینده با بحران مواجه خواهد شد. او با اشاره به افزایش نارضایتی عمومی افزود با ادامه روند موجود خصوصا در حوزه اقتصاد، بحران بخش عمده ای از طبقات فرودست را در بر می گیرد و ایران با یک بحران اجتماعی اقتصادی مواجه می شود. خانم منصوری به روزنامه بهار گفت که اصلاح طلبان قصد دارند با در اختیار گرفتن قدرت روند کنونی کشورداری را بر اساس مدل محافظه‌کاران متوقف کنند. او با اشاره به اینکه فقط محمد خاتمی و یا اکبر هاشمی رفسنجانی، رؤسای جمهوری سابق ایران، می توانند از به گفته او رقابت نابرابر در انتخابات خرداد ماه بیرون بیایند، گفت که اصلاح طلبان احتمال رد صلاحیت آقای خاتمی را ناچیز می دانند و رد صلاحیت آقای هاشمی هم محال است. مشاور محمد خاتمی همچنین گفت قرار است رئیس جمهوری سابق ایران رهبر حزب جدیدی شود که از دل انتخابات بیرون خواهد آمد. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار محاکمه رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه نقض فاحش اطلاع رسانی در این کشور نامید شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در کیفرخواستی علیه آیت الله علی خامنه‌ای، او را یکی از معماران نظام سرکوب و سانسور حاکم بر ایران از سال 57 نامید. گزارشگران بدون مرز همچنین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران را هم مسئول تشدید سرکوب علیه روزنامه نگاران و وب‌نگاران دانست. در این رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. روزنامه بهار روز شنبه خبر داد که پلیس در مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی با توقیف سگ‌ها آنها را در منطقه قلعه چمن کهریزک زندانی می‌کند. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران و رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران، به نقل از تعدادی از صاحبان سگ‌ها گفت وقتی مامورین پلیس سگ‌ها را از صاحبانشان در خیابان‌ها می‌گیرند، به آنها می‌گویند سگ‌ها را خواهند کشت. در بخش گزارش‌ها در این رابطه بیشتر خواهید شنید. ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت شاخص کیفیت زندگی در ایران به رتبه 150 تنزل پیدا کرده است. به نوشته روزنامه بهار، این نماینده مجلس افزود کیفیت زندگی مردم ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از رتبه 88 در سال 2005 میلادی به رتبه 150 در سال 2010 کاهش پیدا کرده است. معیار طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی کشورها شاخص کیفیت زندگی نامگذاری شده است. از جمله این معیارها سرانه تولید ناخالص ملی، امید به زندگی، ثبات سیاسی و امنیت، آزادی سیاسی، امنیت شغلی و برابری جنسیتی هستند. یک سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد که 5 سرباز این کشور روز شنبه در پی انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه طالبان از یک شنبه هفته گذشته حمله تابستانی خود را آغاز کرده است. به گفته این گروه، پایگاه‌های نظامی خارجی و مناطق دیپلماتیک هدف این حملات خواهند بود. پیش از آن نیز 3 سرباز بریتانیایی به علت انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب ولایت هلمند زخمی شده بودند. و تعداد کشته شدگان در حادثه ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه داکا، پایتخت این کشور، به 550 تن رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این ساختمان که محل فعالیت 5 کارخانه تولید پوشاک برای شرکت‌های غربی بود، بیش از 3000 تن مشغول به کار بودند که حدود 2400 تن از آنان نجات پیدا کردند.
با سپاس از بهروز کارونی. آقای کارونی، برای ساعت 7:30 برای یادآوری خبرها باز با شما خواهیم بود؟
نه، با مسئول تهیه خبر در شیفت بعدی.
اوکی، بسیار خوب، خیلی ممنونم از بهروز کارونی. اینک خیلی سریع ببینیم چه مطالبی در مجله شامگاهی امشب خواهیم داشت. اسرائیلی ها تایید کردند که با بمب های پیشرفته و رهیاب در سطح زمین هدف هایی را در سوریه مورد حمله قرار دادند. ظاهرا هدف از این اقدام جلوگیری از رسیدن محموله های جنگی به حزب الله لبنان بوده است. در گزارشی نظر یک تحلیلگر را در این باره جویا میشیم. از امروز تا روز انتخابات هر روز در رادیو فردا گزارش‌های ویژه انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت. گزارشی در برگیرنده خبرها و بحث‌های انتخاباتی روز. در تهران سگ‌ها را توقیف می‌کنند و به منطقه قلعه چمن کهریزک می‌برند. چرا این اقدام در این روزها انجام میشه؟ این چرا رو در گفتگو با رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران جویا خواهیم شد. وعده بدیم که شماری از پیام‌های شما رو هم در مجله شامگاهی خواهیم شنید و به جهان ورزش هم سری خواهیم زد. و مثل هر شنبه در ساعت 7:05 با برنامه دیدگاه‌ها وعده داریم از امیر مصدق کاتوزیان. در حالی که نیروهای اپوزیسیون در سوریه روز جمعه نیروهای دولتی سوریه را به قتل و به قتل عام ده‌ها نفر در روستایی سنی نشین در نزدیکی شهر ساحلی بانیاس متهم کردند، دو مقام رسمی ایالات متحده که نام آنها افشا نشده میگویند واشنگتن بر این گمان است که ارتش اسرائیل به سوریه حمله هوایی کرده است. فریدون زرنگار.
خبرگزاری رویترز روز شنبه خبر داد که حمله اسرائیل به سوریه روز جمعه و پس از آن انجام گرفت که کابینه امنیتی اسرائیل پنجشنبه شب تصمیم حمله به سوریه را تصویب کرد. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک منبع امنیتی در منطقه نوشت که هدف حمله تأسیسات سلاح‌های شیمیایی نبوده است، بلکه یک ساختمان در خاک سوریه بوده است، در حالی که به نوشته خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی هدف حمله یک محموله سلاح به مقصد لبنان بوده است. رویترز می نویسد این حمله با بمب‌هایی صورت گرفته است که می تواند پس از شلیک با پیمودن ده‌ها کیلومتر در سطح زمین به هدف برسد. استفاده از این بمب‌ها به اسرائیل امکان می‌دهد که بدون ورود به فضای هوایی لبنان و یا سوریه هدف‌هایی را در این کشورها مورد حمله قرار دهد. یک مقام اسرائیلی روز شنبه با تأیید خبر حمله جنگنده‌های این کشور به سوریه گفت هدف این حمله یک محموله سلاح و موشک که قرار بود برای حزب الله لبنان فرستاده شود بوده است. این دومین بار است که اسرائیل در سال جاری میلادی هدف‌هایی در خاک سوریه را مورد حمله قرار می‌دهد. از حسن هاشمیان تحلیلگر اوضاع خاورمیانه و کشورهای عربی می‌پرسم در صورت تأیید خبر حمله اسرائیل به سوریه چه تأثیر این حمله می‌تواند بر فرایند جنگ داخلی در سوریه داشته باشد؟ حسن هاشمیان:
در واقع ترس اسرائیل از همون سلاح شیمیایی که یه بار در یه جایی در سوریه استفاده شده. منتها این مسئله رو میشه از زاویه تحلیل کرد. یکی این که زاویه‌ای که استفاده تبلیغاتی برای خود سوریه و حزب الله و ایران میشه، چون که هم ایران و هم سوریه و هم حزب الله الان متهمن که در کنار اسرائیل هستن و دارن ملت سوریه رو میکشن، بنابراین این حمله بهشون کمک میکنه از لحاظ تبلیغاتی که اونها خودشونو بگن که در اردوگاه مخالف اسرائیلن. بعد دوم تحلیل بعد نظامیه که هم ایران، سوریه و حزب الله در شرایط فعلی توان پاسخگویی به اسرائیل رو ندارن. در حمله پیش ما دیدیم که حتی جنرال های سپاه در ایران هم تبلیغات را انداختن که ما فلان کار رو بر ضد اسرائیل انجام میدیم، ولی هیچ کار علیه اسرائیل انجام ندادن. الان هم اسرائیل اینو میدونه و اینا توان نظامی حمله به اسرائیل یا پاسخ به اسرائیل رو ندارن. بعد سوم قضیه در داخل لبنانه که اونجا حزب الله دائما سرزنش میشه که به خاطر ماجراجوهایی که انجام میده امنیت لبنان را به خطر میندازه. و الان چیزی که الان صحبتی که صورت میگیره این که این حمله که اسرائیل به این کاروان یا به این نیروها در روز جمعه انجام داده از خاک لبنان بوده، بنابراین انتقادات شدیدی از داخل لبنان و از میان رقیبان سیاسی حزب الله صورت خواهد گرفت به حزب الله و شرایط 2006 تکرار نخواهد شد که هم جهان عرب و جهان اسلام از حزب الله حمایت میکردن و حتی رقیبان سیاسی هم مجبور بودن به خاطر چنین فضایی در سال 2006 از حزب الله حمایت کنند.
طی روزهای گذشته اخبار نیز در مورد احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در درگیری‌های سوریه منتشر شدند که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت:
If in fact there is the kind of systematic use
اگر معلوم شود که واقعا در سوریه از سلاح‌های شیمیایی به طور سیستماتیک استفاده می‌شود، باید اسناد و مدارک لازم برای ثبوت آن را جمع‌آوری و در اختیار افکار عمومی جهان گذاشت. زیرا به باور من دیگر نه مسئله‌ای مربوط به آمریکا، بلکه مربوط به جهان می‌شود.
همزمان با قوت گرفتن خبر احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه، روز جمعه مخالفان بشار اسد نیروهای دولتی این کشور را به انجام یک قتل عام در روستای سنی نشین در نزدیکی شهر ساحلی بانیاس متهم کردند. این نخستین بار است که درگیری‌های داخلی سوریه به شهر ساحلی بانیاس کشیده شده است. اکثر ساکنان شهر بانیاس که در استان ترتوس در شمال غرب سوریه قرار دارد، علوی مذهب هستند. استان ترتوس با استان همجوار خود لازقیه قلب منطقه علوی مذهب در سوریه را تشکیل می‌دهند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که خود در روستای قرداهه در استان لازقیه متولد شده است، از پیروان مذهب شیعی علوی است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. همانطور که مطلع هستید، از امروز تا روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر روز گزارش‌های ویژه‌ای در برگیرنده رویدادهای مربوط به انتخابات در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم داشت. امروز نخستین شماره از این سری گزارش‌ها رو می‌شنوید. پرونده خبرهای انتخاباتی روز از علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
هرچه به زمان ثبت نام نامزدها نزدیکتر می شویم، صحبتها و خبرها دوروبر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم بیشتر به گوش می رسد. هم درباره نامزد شدن یا نشدنشان و هم واکنش های موافقان و مخالفان. روز اول هفته، ضمن این که هنوز درباره تصمیم محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات کمتر سخنی شنیده شد، اما برعکس خبرها حاکی از آن بود که احتمال به صحنه آمدن رئیس دولت سازندگی بیشتر شده. روزنامه آرمان از قول صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی می نویسد نامزدی آقای هاشمی قطعی است. صادق زیباکلام افزوده اگر آقای هاشمی کوچکترین امیدی می داشت که خود اصولگرایان می توانند مشکلات کشور را بعد از 8 سال سامان بدهند یقینا نمی آمد. اما صحبت‌های چند روز پیش حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد که از نقش اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در آن چه فتنه 88 خوانده می‌شود سخن گفته بود، واکنش‌های جدی را حتی در میان اصولگرایان برانگیخته. به گزارش ایسنا، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اطلاعات گفته ما بر آقای خاتمی منت گذاشته ایم که او را حصر خانگی نکرده ایم، اضافه می کند شما راجع به 2 نفر دیگر هم کار اشتباهی کرده اید که بدون محاکمه آنها را در حصر خانگی قرار داده و از حقوق اجتماعیشان محروم کرده اید. علی مطهری در گفتگوی دیگر با روزنامه شرق به خاتمی و هاشمی توصیه کرده به صحنه بیایند. اما در همین باره احمد توکلی دیگر نماینده تهران در مجلس هم به خبرگزاری مهر گفته سخنان حیدر مصلحی در شأن وزیر اطلاعات نبود. وزیر محترم مسائل سیاسی را به سیاستمداران واگذار کند. اما حرف آخر درباره اکبر هاشمی رفسنجانی را بشنویم از زبان محمد هاشمی، برادر و رئیس دفتر او. به گزارش خبر آنلاین، محمد هاشمی گفته نه تنها آیت الله هاشمی که حتی اصلاح طلبان هم قصد عدم شرکت در انتخابات را ندارند. حالا که صحبت از برادر اکبر هاشمی رفسنجانی به میان آمد، به صحبت‌های برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه ای هم بپردازیم. آیت الله محمد خامنه ای که سالهاست کمتر موضع‌گیری سیاسی از او به چشم آمده، در گفتگو با خبرگزاری فارس که روز شنبه منتشر شد به صحنه آمدن آقای هاشمی رفسنجانی را به توطئه نسبت داده و گفته سناریوی جدیدی در راه است. طراحان و اتاق فکر آمریکا و مشاوران داخلی آنها سعی می‌کنند شخصی را مطرح کنند که امکان بیشتری برای شرکت و گردآوری رأی داشته باشد و آنطور که به گفته او از شواهد برمی‌آید احتمالاً آقای هاشمی بهترین فرد برای این برنامه است. محمد خامنه ای اضافه کرده فرقی هم نمی‌کند که آقای هاشمی از عمق این توطئه آگاه باشد یا نباشد. اما خبرها از اصولگرایان این که از نامزدهای پرشمار این جناح هنوز کسی کنار نرفته که هیچ، کامران دانشجو وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد گفته اگر هاشمی رفسنجانی به صحنه بیاید او هم ثبت نام می‌کند، چون فکر می‌کند بسیاری از نامزدهای دیگر با آمدن هاشمی کنار بکشند و تا آخر نایستند. از جناح دولت هم خبر این که به گزارش خبرگزاری مهر، حامیان اسفندیار رحیم مشایی گفتند چنانچه او در این دوره رد صلاحیت شود، آنان در برابر قانون نخواهند ایستاد و سعی می کنند 4 سال بعد به صحنه رقابت بازگردند.
علیرضا کرمانی بود در نخستین شماره از سلسله گزارش‌های پرونده خبرهای انتخاباتی که از امروز تا روز انتخابات ریاست جمهوری در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. در پیوند با این گزارش، شنونده‌ای با اس‌ام‌اس نوشته آقای محمد خامنه‌ای احمدی نژاد تایید شده برادرت بود، رفسنجانی هم آمریکایی، پس کی باید باشد که کشورمان را از سقوط نجات دهد؟ حسن این اس ام اس یا پیامک رو نوشته. شماری از شما شنوندگان گرامی هم درباره انتخابات پیام های فرستادید و نظراتتون رو بیان کردید که به اتفاق میشنویم.
میخواستم بگم که این آقای رفسنجانی یه زمانی همه کاره این مملکت بود. آقای محمد خامنه ای کجا بوده و چه کاره بوده که الان میگه ایشون آمریکاییه؟
آقای محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی رو عامل آمریکا معرفی میکنن که نباید در انتخابات شرکت کنن. مقصود ایشان اینه که کاندیداهای ریاست جمهوری باید عامل چین و روسیه باشن که از دوستان صمیمی جمهوری اسلامی هستن و اعتقادات مذهبی خیلی شدیدی دارن.
رسانه ها و مردم ایران ساده هستن که میگن برادر آقای خامنه ای میگه رفسنجانی نقشه های آمریکا رو پیاده میکنه، پس چرا در بهترین و موقعیت در ایران داره کار میکنه؟ آقای رفسنجانی بالاترین کمک ها رو به خاندان آقای خامنه ای کرده و وزیر دین آقای رفسنجانی هستن.
شاهزاده رضا پهلوی و دوستان همکارش بهتر بود اون موقعی که پدرشون در رأس کار بودن به انتخابات آزاد فکر میکردن و اون حکومت دیکتاتوری رو ایجاد نمیکردن و بهتر دخالت به سیاست نکنن چون این کاره نیستن.
ممکنه به اون آقایی که میگه آقای رضای پهلوی این کاره نیستش و بهش بگین اگه ایشون این کاره است 33 سال نشسته و هیچ کاری نمیکنه تشریف بیارن و جای آقای رضای پهلوی رو بگیرن.
هموطنان عزیز، پای صندوق رأی نرید، دارن باز کلک براتون درست میکنن. به این نظام رأی ندین، نریم پای صندوق.
همچنین میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا نظرهای خودتون رو با سایر شنوندگان در میان بگذارید. روی وبسایت رادیو فردا هم میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و همچنین درباره گزارش و مطالبی که در روی وبسایت منتشر شده نظر خودتون رو بیان کنید. تا پایان برنامه همچنانچه قصد فرستادن پیامک داشته باشید، دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 که اگر تا 10 دقیقه دیگه پیامکاتون به دست ما برسه حتما در بیش از پایان مجله اونها رو خواهیم خوند. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. روزنامه بهار چاپ تهران نوشت که سکهای پایتخت که از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جمع‌آوری شدند سر از کهریزک درآوردند. نیروی انتظامی تهران بزرگ در چارچوب اجرای طرح معروف به امنیت اجتماعی این سگ‌ها را جمع‌آوری کرده. پیش از این پیام محبی رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با نگارش نامه‌های پیاپی به مصطفی محمد نجار وزیر کشور نسبت به پیامدهای اجرای این طرح هشدار داده بود. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با پیام محبی گفتگو کرده و از او درباره وضعیت کنونی حیوانات جمع‌آوری شده پرسیده. پیام محبی:
راه هم یه سری حیوان ها توی تهران دستگیر میکنن با گونی و وسایل دیگه، اینا رو جمع میکنن بیشتر گونی و اینا میبرن. دو سری اصلا ملک خبر نداشتن اینا رو کجا میبرن. به مرور توسط بچه های نیروی انتظامی بالاخره دلشون سوخته برای صاحباشون، بهشون گفتن کجا فنده اینا، یه جایی هم تو کهریزک، یه جایی گاهران کانتینر مانند اینا رو میریزن توش. در هر جای کلونی بزرگی از موجود زنده باشه که بهداشتش رعایت نشه سریعا مستعد حمله عوامل بیماریزا میشه. کم سالهای پیش هم حیوانایی بودن که از بازداشته در می اومدن که مشکلاتی برشون پیش اومده بود که واقعا نه بیماری مشترک بودن، بیماری قارچی و اینایی که توشون دیده می شد مشترک بود، مثلا میتونست پرسنل نیروی انتظامی هم آلوده کنه.
آقای دکتر مایبی، بر اساس گزارش هایی هم که منتشر شده گویا نوع برخوردی هم که صورت می گیره با این حیوانات، برخورد به گفته صاحبان سگ ها خشن بوده.
خطاً برخورد خشنه، یعنی اون حیوان خونگی که به زبان دیگران گوش نمیکنه اون صاحبش رو میشناسه، اگه قرار باشه کسی دیگه بره قطعا باید با زور بره. و این باید یه مقدار دورش شنده به نظر من نیروی انتظامیه. این رفتار این نیروی انتظامیه ما بیان درگیر مسئلهی بکنیم که سگای بیازار رو بگیرن جمع کنن و بعد یه بار روانی تو جامعه ایجاد میکنه و واقعا نوز خانوادهشون اینا رو پشت نکنن و آزادش نکنن که نمیشینن.
اینا سگ ها از نژادهای خاصی رو مد نظر قرار میدن یا هر سگی امکان داره که توقیف بشه از سوی نیروی انتظامی؟
نقای صدرآبادان گفته بودن که اینا میان خودنمایی کنن. واقعا نمیشه معیار گذاشت که کی داره خودنمایی میکنه کی نمیکنه. ظاهرا همه رو میگیرن، هر کی ببینن میگیرن و این حیوان حق حیات داره. در هر صورت حتی اگه بگیم آقا سگ داشتن جرمه و سگ آوردن بیرون جرم، هرچند که نیست تو قوانین این مسئله تعریف نشده، ولی سگ که گناهی نکرده که داره بازداشت میشه.
با توجه به اینکه شما الان اشاره کردید که از نظر قانونی هم محملی برای توقیف سگ‌ها وجود نداره، نیروی انتظامی بر اساس چه قانونی چه دستورالعملی داره این طرح رو پیش میبره؟ چون چند سال پیش هم در مجلس بحثی در گرفت اما به نتیجه ای نرسید.
بله خب ببینید، وقتی تو مجلس این بحث مطرح شد دقیقاً بشینه ثابت میکرد که ما راجع به مسئله قانون نداریم دیگه. واقعا اینی که نیروی انتظامی با چه قانونی داره این کار میکنه بعد از نیروی انتظامی بپرسین، ولی در هر صورت هر قانونی هم باشه سگ توش مقصر نیست.
شما بازدیدی هم از این مکانی که سگ‌های توقیف شده در اون نگهداری میشن داشتید؟
نه متاسفانه، من تو نامه‌مون نوشته بودم که ما حاضرین یه رایگان یه همچین سرویسی بدیم ولی پاسخ مقصد نگرفتیم.
با توجه به اینکه یک صحبت‌هایی هم بوده در میون افرادی که مراجعه کردن برای اینکه سگ توقیف شده خودشون رو از وضعیتش اطلاع حاصل کنن که به اونها گفته شده که این سگ‌ها امکان داره که معدوم بشن، آیا در این خصوص اقدامی قصد دارین که صورت بدیم؟
من 2-3 سال پیش با فرمانده‌های اداره امداد صحبت کردم، همون یگانی که اینا داره بازداشت میکنه، و اونا ضمنی به من این اشاره رو کردن که این مشکل رو دارن. به هر حال وقتی که اینا یه سری سگ دارن بازداشت میکنن، یک سری از صاحباشون دنبالشون میرن و یک سری از صاحباشون از ترس و دردسرهای بعدی ممکنه نرن دنبالشون، و از قضا اینا که نمیرن شاید بیشتر همون کساین که سگو برای موارد خارج از اون قرص دارن استفاده میکنن ازش. خود این میشه یه مدل. ما الان تو بیمارستان خودمون وقتی میخوایم سگو بستری کنیم، از مالکش کارت شناسایی معتبر میخوایم و نگه میداریم پیشمون که بیاد دنبال این حیوان. ما خودمون این مدل رو داریم که بعد نمیان دنبال این حیوان بعد از اینکه بستریش میکنن. و برای من جالبه که نیروی انتظامی داره این سگا رو بازداشت میکنه و من مطمئنم یک سری سگ آخرش میونه رو دستشون که هیچ کس دنبالشون نمیاد و با این سگا میخوان چیکار کنن. دوباره این مسئله که ذهن منو درگیر کرده و ذهن دوستای حیوانات رو. در حال حیوانی که سالمه داره زندگی میکنه، اگه به خاطر رفتار اشتباه ما دچار مشکل میشه، ما نمیتونیم حق حیات رو ازش بگیریم. این نه عرفیه نه شرعیه.
پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران، در پیوند با توقیف سگ‌ها به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
سی جان جار یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست، آجا هست نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
خب، جنجال یک رئیس جمهور، برنامه ای از وحید پوراستاد که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید. در اینجا موقعی اون میرسه که با فریبرز غریب همراه بشیم و راهی جهان ورزش بشیم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس فدراسیون فوتبال ایران به دلیل رفتار نامناسب تماشاگران ایرانی در ورزشگاه آزادی در دیدار استقلال الهلال از مقامات فدراسیون فوتبال عربستان عذرخواهی کرد. بنابراین گزارش، علی کفاشیان در حاشیه کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی با مقامات فدراسیون فوتبال عربستان دیدار و گفتگو کرد و در پایان متذکر شد که اختلافات فدراسیون‌های ایران و عربستان بدون ارجاع به شخص ثالث در گفتگوهای دو طرفه حل و فصل خواهد شد. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کننده فینال رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران هستند. گرفتن این جام برای هر دو تیم اهمیت افتخاری و آماری دارد، اما پیروزی سرخپوشان تهرانی سهمیه آسیا را در پی دارد. تیم سپاهان با ایستادن در رتبه دوم جدول لیگ برتر حضور خود را در لیگ قهرمانان آسیا قطعی کرده است. روز یکشنبه همزمان با فینال جام حذفی 7 بازی باقی مانده از هفته 33 لیگ برتر هم در دستور کار است که در مهمترین نبرد استقلال صدرنشین در اهواز با تیم رده چهارمی فولاد خوزستان دیدار می کند. آبی‌های تهرانی در صورت پیروزی در این مسابقه قهرمانی خود را در فصل جاری لیگ برتر قطعی خواهند کرد. وضعیت ورزش قایقرانی ایران به نوشته خبرگزاری ایسنا این روزها به یک کلاف سردرگم برای ورزش این کشور تبدیل شده است. در تازه ترین اقدام وزارت ورزش هفته گذشته، خسرو ابراهیمی به عنوان رئیس جدید فدراسیون قایقرانی جایگزین محمد شروین اسبقیان شد. در پی این تحول، ایرج اقلیمی سرمربی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام ایران ضمن کنارگیری از سمتش به ایسنا گفته نمیتواند با رئیس جدید کار کند. اقلیمی همچنین در مصاحبه با شبکه خبر سیما تعلیق قایقرانی ایران را تایید کرده است. و امشب در فوتبال آلمان پیش درآمد فینال لیگ قهرمانان اروپا در برنامه است. دیدار بایر مونیخ بورسیا دورتموند در چارچوب هفته 32 بوندسلیگا. بایر مونیخ از چند هفته پیش قهرمانیش را در بوندسلیگا مسجل کرده و دورتموند هم از کسب جایگاه دومیش اطمینان دارد. به نوشته برخی از رسانه‌های آلمانی، مربیان این دو تیم امشب برای رو نشدن دستشان در فینال از ترکیب اصلی خود استفاده نخواهند کرد. بایر مونیخ و دورتموند روز چهارم خرداد در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن برگزار کننده فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هستند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک پیامک به دستمون رسیده. شنونده نوشته لطفاً این پیامک رو بخونید. ایشون گفته آقای خامنه‌ای میشه بگید نظر کدام کاندیدا در این دوره به شما نزدیک‌تره؟ از شمال نمیدونم اسم جای شهری منطقه‌ای که فرستاده ایشون زیاد مشخص نیست. به هر حال به پایان بخش نخست مجله شامگاهی میرسیم، با ما بمانید. مجله شامگاهی تا ساعت 8 ادامه داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این لحظه برای آگاهی از آخرین خبرها با همکارم مهتاب وحیدی راد وعده داریم. سلام مهتاب، عصرتون بخیر.
سلام آقای حسینی، عصر شما هم بخیر و سلام به شنوندگان این مجله. یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود روز شنبه اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور به سوریه را تایید کرد. او به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است هدف این حمله که صبح روز جمعه در خاک سوریه صورت گرفته محموله‌ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین در این کشور بود است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار بود این محموله موشکی تحویل حزب الله لبنان شود. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت شاخص کیفیت زندگی در ایران به رتبه 150 تنزل پیدا کرده است. به نوشته روزنامه بهار این نماینده مجلس میگوید کیفیت زندگی مردم ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از رتبه 88 در سال 2005 میلادی به رتبه 150 در سال 2010 میلادی، یعنی سه سال پیش کاهش پیدا کرده است. خبرگزاری ایسنا با اشاره به افزایش 2% نرخ بلیت پروازهای خارجی در ایران در مدت یک هفته نوشت بازار فروش بلیت نشان می‌دهد میزان سفرهای خارجی با هواپیما در ماه اردیبهشت به نسبت همین ماه در سال قبل حداقل 20% کاهش داشته است. نرخ بلیت پروازهای خارجی از آذر ماه سال گذشته به صورت شناور و بر اساس نرخ آزاد ارز تعیین می‌شود، اما افزایش قیمت بلیت هواپیماها در ایران پروازهای داخلی را هم تحت تأثیر قرار داده که به طور میانگین 70% بود است. تعداد کشته شدگان در حادثه ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت این کشور به 550 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این ساختمان که محل فعالیت 5 کارخانه تولید پوشاک برای شرکت‌های غربی بود، بیش از 3000 نفر مشغول کار بودند که حدود 2400 تن از آنان نجات پیدا کردند. یک سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد که 5 سرباز این کشور روز شنبه در پی انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه طالبان از یک شنبه هفته گذشته حمله تابستانی خود را آغاز کرده است. به گفته این گروه، پایگاه‌های نظامی خارجی و مناطق دیپلماتیک هدف این حملات خواهند بود. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار محاکمه رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه نقض فاحش اطلاع رسانی در این کشور نامید شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در کیفرخواستی علیه آیت الله علی خامنه ای او را یکی از معماران نظام سرکوب و سانسور حاکم بر ایران از سال 1357 خورشیدی نامید. آقای حسینی،
با سپاس فراوان از مهتاب وحیدی راد که در جریان مجله‌های شبانگاهی و نیمه شب هم باز با شما خواهد بود. در ادامه، چند روز مانده به آغاز مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی آرایش سیاسی و پیامد جدال‌های لفظی پیشاپیش این انتخابات پرداخته. برنامه دیدگاه‌ها از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز سه‌شنبه این هفته روز آغاز مهلت 4 روزه ثبت نام داوطلبان نامزدی 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است. تا اینجای کار حدود 15 از اصولگرایان منتقد دولت یا داوطلبی خود را برای نامزدی انتخابات 24 خرداد اعلام کردند یا نامشان بر سر زبان هاست. هرچند منتقدان دولت در این طیف بر سر نامزدی واحد توافق نکردند. همزمان هنوز نمعلوم است که حامیان دولت چهره ای را در جایگاه نامزد واحد خواهند نشان و نه اصلاح طلبان. در میان حامیان دولت علاوه بر نام اسفندیار رحیم مشایی، 6 دیگر از اعضای هیئت دولت هم مطرحند که هیچ یک اعلام آمادگی نکردند. در جناح مقابل، جناح اصلاح طلب، چشمها به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین است که به دعوتهای حامیانش پاسخ نداده. اما در کنار او نام 3 از این طیف به عنوان داوطلب نامزدی به میان آمده. از چهره‌های محافظه‌کار و نزدیک به کارگزاران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال نامزدی خود را رد نکرده، اما حسن روحانی چهره شاخص نزدیک به او برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کرده است. در هفته گذشته حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان عبارت مفسد فی الارض را در کنار نام محمد خاتمی گذاشت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی او را به دست داشتن در ناآرامی‌های سال 1388 متهم کرد. اتهامی که محمد خامنه‌ای برادر رهبر مشابه آن را در آغاز این هفته در گفتگو با خبرگزاری فارس به کار برد. از سوی دیگر در هفته گذشته در خارج از ایران، نهاد جدید و تأسیس شورای ملی ایران با برگزیدن رضا پهلوی، فرزند و وارث محمد رضا شاه پهلوی به سمت سخنگوی این نهاد به تازه ترین نهادی تبدیل شد که خواستار انتخابات آزاد با معیارهای بین المللی اما تحریم انتخابات 24 خرداد است. در روزهای پیش از ثبت نام نامزدها، صفحه شطرنج سیاست ایران چگونه چیده شده؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش پاسخ میدهند. علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه در تورنتو. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. و احمد تقوایی، مدیر وبسایت آینده‌نگر در واشنگتن. آقای علیرضا حقیقی، با نزدیک شدن به آغاز مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، آرایش سیاسی در میان جناح اصولگرا چگونه است؟
خب ببینید، در میان گروه های اصولگرا پرونده آقای احمدی نژاد و همکارانشون بسته شده. یعنی نیروهای اصولگرایی که خب برای هم از گذشته مخالف بودن و همین که در الان میبینن که نهاد حاکمیت هم نظر مخالف با آقای احمدی نژاد دارن، در حقیقت الان در عمل 3 اصولگرا داریم. 2+1 آقای قالیباف، حداد و ولایتی هستن که به نظر میرسه الهه بخت از سر شانه های آقای قالیباف و ولایتی میشه، و گروه 5 که به نظر میرسه آقای ابوترابی فرد شانس بیشتری داره در میان اون افراد. اصولگرایان مستقل هم هستن مثل آقای واعظ‌زاده، مثل آقای سعیدی کیا، که به نظر نمیرسه چندان شانسی از لحاظ کسب آرا داشته باشن. وضعیت اصولگرایان همچنان متشدد هست و به طور معمول بعید میدونم که بتونن بر روی یک کاندیدای واحد اجماع کنن.
آقای تقی رحمانی، نظر شما چیه درباره آرایش سیاسی در جناح راست؟
ببینید، به طور کلی در ایران اجماع نمیتواند به اون معنا شکل بگیره. خود آقای قالیباف الان عملا حاضر به این نیستش که تن بدهد به نظر هیئت 2+1، و اون معتقد به نظرسنجی است و دو تای دیگه معتقد به نظرسنجی نیستن، و آقای قالیباف رأی بیشتری داره در نظرسنجی ها. این یه مشکل بنیادیه به نظر من. چندین کاندیدای اصلاح طلب چیز راست شرکت خواهند کرد، مگر اینکه آقای خاتمی یا آقای هاشمی وارد بشن و تایید صلاحیت بشن، اون ما کل آرایش نیروهای دست راستی به هم خواهد رو. این خاطر تدارکی که ظاهرا جناح اصولگرایی که نزدیک به آقای خامنه ای چیده است، چندین کاندیدا از اصلاح طلب ها بودن، آقای هاشمی و آقای خاتمی که البته اینو با ورودشون با اینو به هم بزنن لااقل تلاش بکنن، تصمیم اینا ورود چندین کاندیداست و این چندین کاندیدار رای های 3 یا 4 5 میلیونی بیارن تا دور دوم مشخص بشه و چه کسی برود انتخابات. حتی از جناح دولت نه آقای مشایی وارد بشون، مهندسی انتخابات نه مهندسی رای، مهندسی انتخابات از نظر جناح راست که میبینید وقتی که آقای هاشمی حتی تمایل نشان میده، آقای خاتمی تمایل نشان میده، این بمباران تبلیغاتی علیهشان میشه تا حتی وزیر اطلاعات هم وارد صحنه میشه. این شکلی که الان در جناح راست حاکمه، مگر اینکه با ورود آقای خاتمی، بخصوص آقای خاتمی که خب رأیش بالاتره و تایید صلاحیتش، کل این صفبندی به هم میخوره و آقای هاشمی هم میتوانه این صفبندی رو به هم بزنه.
آقای تقوایی، تعداد کثیری از اصولگرایان همونطور که آقای رحمانی و آقای حقیقی قبلش گفتن اعلام آمادگی کردن برای نامزد شدن در انتخابات، اما در میان حامیان دولت هنوز کسی اعلام آمادگی نکرده. این تأخیر نشونه چیه؟ به نفع حامیان دولت، به ضررشونه؟
از اونجا که موقعیت آقای خامنه‌ای تضعیف شده در جامعه، در بین اصولگرایان ضعیف‌تر از اون چیزیست که از بیرون ما میبینیم، ایشون نقشه که قبلا میتونستن بازی کنن تا حدودی جبهه‌های اصولگرایی رو نزدیکتر بکنن به هم، قدرت این رو ندارن. بحثی که در ارتباط با آقای هاشمی به راه انداخته که تیز حمله‌ش رو آقای مصباح کرده، یه جدل واقعی هستش که الان در جریان و گروهبندی‌های مختلف اصولگرا از همدیگه جدا خواهند شد. اصولگرایان لشکر پراکنده‌ای شدن. فکر نمی‌کنم به این راحتی اصولگرایان بتونن بین خودشون توافق برسن، چون جدل‌هایی که الان بین قالیباف با آقای مصباح و دیگران هست فرق چندانی با بحث آقای هاشمی با مصباح نداره. یک نوع نگاه اینها تو جامعه داره ترویج می‌کنن و این پراکندگی در نهایت به نتیجه نمی‌تونه برسه، چون قدرت وحدت دهنده‌ای که گذشته وجود داشت در دوران کنونی بسیار بسیار ضعیف است.
آقای حقیقی، حالا در میان منتقدان اصولگرایان، اکبر هاشمی رفسنجانی که بهش اشاره شد با انتقاد به کارنامه دولت در هفته گذشته گفت نمیگوید که نمیآید. نه هنوز او اعلام آمادگی کرده و نه محمد خاتمی که باز هم به اسمشون اشاره شد در گفته های آقای رحمانی. این ابهام به نفع اصلاح طلبان و منتقدان یا به ضررشونه؟
نه، این ابهام قطعا به ضرر اصلاح طلبان هست. ببینید، هم نهادهای حاکمیت تمایل ندارن، هم به نوعی اگر به مذاکرات مجلس خبرگان در امر اساس اشاره کنیم، اینی که وقتی رئیس جمهوری دو دوره رئیس جمهور میشه تقریبا دیگه پرونده بسته میشه و باید فضا رو باز کنه برای نیروهای اجتماعی دیگه که به این موقعیت دست پیدا کنن و اونها هم به خوبی میدونن، هم آقای خاتمی هم آقای هاشمی، بدون گرفتن موافقت آقای خامنه‌ای و نهادهای حاکمیت وارد بازی خواهند شد که بازی پرخطری خواهد بود و معلوم نیست که در اون فضای قطبی شده در مجموع اصلاح طلبان سود ببرن. وضعیت اصلاح طلبان الان نسبت به سال 88 وضعیت متزلزل‌تری است از لحاظ حضور در ساخت قدرت و حتی نهادهای اجتماعی. نباید فراموش کرد در دولت‌های نفتی مسئله حضور در قدرت، حتی بخش‌های کوچک قدرت، نقش کلیدی داره. نکته دومم این هست که شما لزومی نداره در هر مبارزه انتخاباتی برنده بشید. باید واقع‌بینانه نگاه کرد، سعی کنی که بره به سمت مسیرایی که اولا یک نیروی مخالفی که از نظر اونا بدترین نیروس انتخاب نشه و دومی که بتونن یک گام به جلو بردارن. در وضعیت کنونی به نظر من استراتژی اصلاح طلبان و آقای هاشمی این قرار بود که جناح مشایی و احمدی نژاد به هیچ عنوان برنده نشه و سعی کنن در برابر کاندیداهای دیگه‌ای که وجود داره در جناح اصولگرا نزدیک بشن به جریانی که به هر حال نزدیکتر از لحاظ روش اجرایی و ایده های کلی و حفظ منافع ملی کشور. اینجوری حتی میتونن مشارکت کنن در کابینه یا حداقل حضورشون رو در ساخت پلیتی حفظ کنن. نکته سومم اینه که اصلاح طلبا باید در این مورد دوراندیشی میکردن، شروع میکردن به برگزیدن جریان دوم به عنوان کاندیدایی که نفر دوم اصلاح طلب به جای آقای هاشمی یا آقای خاتمی میخواد بیاد. این ضعف آقای خاتمی هم برمیگرده، یعنی اگر آقای خاتمی یک معاون اول قدرتمند گذاشته بود در دوره خودش، میتونست کاندیدای مناسبی باشه برای انتخابات ریاست جمهوری. مهمترین نقشی که هاشمی میتونه داشته باشه اینه که تعادل قوا بده، بازی سازی کنه بدون اینکه خودش مستقیما درگیر بشه و بخواد بازی با ریسک بالا بکنه. آقای هاشمی در بازی با ریسک بالا ممکنه آسیب ببینه و این آسیب به جریانات بوروکرات هوادار خودش هم صدمه زد.
آقای رحمانی، سمت و سوی حمله های اصولگرایان در روزهای باقی مانده به آغاز مهلت ثبت نام کم کم متوجه اصلاح گرایان و محافظه‌کاران منتقد میشه یا همزمان کشمکش جناحی میان خود اصولگرایان و دولت هم میتونه ادامه پیدا کنه؟
مسئله اصلی الان اینه که کاری کنن که این دو نفر اصلا کاندید نشن، چون احتمالا رد صلاحیت آقای هاشمی در درون حاکمیت مشکل ایجاد میکنه، رد صلاحیت آقای خاتمی در بخشی از جامعه و بی انگیزه میکند اون بخشی از جامعه رو به رأی داد. از یه طرف دیگه بعد مسئله اختلاف های داخلی ایناست که سعی میکنن پشت پرده حل کنن، ولی اختلاف آقای قالیباف با اون ائتلاف دو به اضافه 100% بروز خواهد کرد. ولی یه نکته ای باید در نظر بگیریم، استبداد 3-4 ساله اخیر و در این حال اون ضعف ساختاری که در اصلاح طلبان هست، باید آقای نامبر حقیقی توجه داشته باشن. الان دیگه وارد بازی شدن و حتی خود این دوتا کاندیدا با آمدن نیامدن میاییم نمیاییم مثلا راه کاندیدای سومو گرفتن. الان اگر اینا وارد نشند اون برنامه بیت پیش میرسه تا اصلاح طلب ضعیف در حیات خلوت حاکمیت ایران میمانن و میگن آقا رأی شما اینقدر بوده. خود این دو نفر و اون اشکالات که آقای نامبر حقیقی میگه و وارد هم هست واقعا بحث ساختاری در ایران در مورد احزاب و عوامل گوناگون و دولت نفتی و همون فردگرایی وحشتناکی در جامعه ما هست، ولی ما الان به قول معروف در وسط مهلکه قرار گرفتیم که این مهلکه اگر این دو کاندیدا اسم نویسی نکنن شانس اصلاح طلبانی که نه از لحاظ شخصیت از لحاظ رأی آوردن سطح پایینی دارن زیاد میشه و اینا میان با رأی های کم و شکست خواهند خورد. این شکست برای اصلاح طلبان زیاد خوب نخواهد بود. لااقل باید اینا کاندیدا بشن، اگرم اونا اومدن بگن آقا کاندیدای اصلی ما یا بازیکن اصلی ما رو نیمکت نشست با کارت قرمزی که ناحق داور به این بازیگران سیاسی داد. تن دادن به حکمیت چندان در جامعه ایران هنوز مقبول نیست، اون مکانیزم نداره و هر کس هم که بازنده بشه تو هر رأی گیری میگه تقلب شد یا حق من رعایت نشد و این جمهوری اسلامی در سال 88 بیشتر بهش دامن زد. اگر حاضر میشد بازشماری آرا رو انجام میداد شاید این عدم اعتماد انقدر شدید نمیشد. الان عدم اعتماد در همه لایه‌ها رفته و هر کس به بازی میگوید نه تقلب شد. پس در مورد خود اصولگرایان هم این صادقه و در جناح اونا هم صادقه. این کشمکش ادامه داره، منتها ما الان باید فضای کشور در نظر بگیریم. در فضای فعلی جامعه ایران در یک ساحل آرامش قرار نداریم. منطقه ما یه منطقه بحرانی است. پروژه‌ای هم که نظامیان برای ما دیدن به طرف کره شمالی رفتنه و اینجا جامعه مدنی ایران نابود میشه. از منظر من نه آقای خاتمی نه آقای رفسنجانی و هیچ دولت مرد دیگه ای نمیتواند در کوتاه مدت دموکراسی بیاورد. حتی اصلاح طلبان لازم است که در درون حاکمیت ایران برای امثال من نفسی کشیده بشه و تا جامعه مدنی ایران خفه نشود. جامعه مدنی ایران در حال خفه شدن است با اون درآمد نفتی خودش که دولتش داره و فشاری که داره میاره. به این خاطر هر صدایی که در درون حاکمیت بتواند یک فضا ایجاد کند، حتی نمیخوام میگم انفجار، یک فضا ایجاد کند، این نفس به جامعه مدنی ایران میده. به نظر من بسیاری کسانی که با آقای خاتمی و با آقای هاشمی مراجعه کردن از سر این درد نیاز رفتن، چون احساس خفگی میکنن. چهره هایی که به دیدار آقای هاشمی و آقای خاتمی رفتن اکثرا چهره های مدنی هم هستن که به خاطر فشاری که تو این 8 سال بر جامعه مدنی ژله ایران اومده دنبال یک تنفس و نفس هم هستن، ولی هیچ قدرتی ندارن. این بار سپاه پاسداران ایران برای شوراهای شهر هم دورخیز کرده، چون یکی از منابع درآمد شوراهای شهرن. مطابق این شرایط به نظر من ورود آقای خاتمی و آقای هاشمی چاره ای نیست. اگر رد صلاحیت شدن اونجا یک بحث دیگه است، باید به اون مرحلهش فکر کرد و چگونه کنشی و برخورد کردن با شرایطش.
آقای تقوایی، حالا اگر از میان دو نفری که بهش اشاره میشه، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، یکیشون نامزد بشن، آیا توافق خواهد شد بر روی یک نامزد واحد در جناح اصولگرا یا چنان که گفتید با نامزدهای متعدد شرکت میکنن در انتخابات؟
اصولگرایان نیرویی نیست در درونشون که بخواد اینها رو متحد بکنه، بلکه هر کدوم از خودشون به خاطر خلایی که در قدرت پیش اومده به خاطر تضعیف شدن آقای خامنه‌ای دنبال این هستن که اون خلا رو پر بکنن به سود جناح‌های گروه‌بندی‌های خودشون. در مورد اصلاح طلبان هم از 3 رئیس جمهوری که در 24 سال گذشته به کاخ ریاست جمهوری ایران رفتن، 2 از اونها زمانی که وارد میدان رقابت شدن افراد ناشناخته‌ای بودن، هم آقای خاتمی و هم آقای احمدی نژاد. به جز آقای هاشمی بقیه اینها دور اولشون افراد و در مقابل خیلی شخصیت‌های معروف هم. مسئله این دوره هم همین هست. مهم اصلا نیست که آیا کدوم شخصیت و غیره میاد. مهم این هستش که جریانات اصلاح طلب میتونن به یه توافقی بین خودشون برای پشتیبانی از این نماینده واحد برسن یا نه. البته از نظر من بهترین راهی که در مقابل اصلاح طلبان هست این هستش که آقای هاشمی وارد بازی بشن و آقای خاتمی به عنوان معاون ریاست جمهوری با ایشون همراه بشن به عنوان معاون ریاست جمهوری آینده. راه حلی است که قدرتی میده به اصلاح طلبان که بتونن نیروهای مختلف خودشونو بسیج بکنن. آقای هاشمی قدرت بیشتری در طبقات بالاتر جامعه داره، در روحانیت داره و آقای خاتمی در بین جوانها محبوب تره و شاید هم اگر خودخواهی کنار بره این منطقی ترین راه ورود اصلاح طلبان به یه بازی جدی سیاسی در جامعه هستش. مشکل اصلی ولی سر خود جریانات اصلاح طلبان هستش که نمیتونن به دلایل تاریخی اختلاف نظرهایی که از گذشته داشتن، آقای هاشمی خب باخت خودش و مسئولیتش رو به گردن حزب مشارکت و جناب آقای خاتمی میبینه، اصلا دلیل پیروزی احمدی نژاد رو این میبینن و این مسائل حل نشده است. اگر بتونن این مسائل خودشون رو حل بکنن میتونن حساب بکنن روی قدرت بزرگی که پشت اینها عمل بکنه. در این حال من اصلا فکر نمی کنم تا جایی که به آقای خامنه‌ای برمیگرده بتونه وارد ریسکی بشه که اینها رو جلوگیری بکنه از ورودشون به صحنه رقابت. نکته دیگری که ولی مهم هست، امروز مهمترین بستر رقابت الان داره میره به سمت شهرها و انتخابات شوراها و در اونجا نیروهای احمدی نژاد اگه بخوان به یه نیرو تبدیل بشن اونجاها قدرت دارن که تبدیل بشن به یه بازیگر در فضای بعد از انتخابات. جریانات هواداران سبز، جریانات اصلاح طلبان در اون مناطق برای اینکه بتونن مقابل جریانات هواداران آقای خامنه‌ای و یا جریانات اصولگرایان افراطی وایسن، برای اینکه نارضایتی زیاد هستش، شانس بیشتری دارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آیه حقیقی، اگر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا پایان مهلت ثبت نام انتخابات نامزد نشن، کدوم جناح بیشتر بهره میبره؟ حامیان دولت، اصولگرایان منتقد دولت یا حامیان تحریم؟
خب اگر اینا نشن، کسانی که حامیان تحریمن بیشتر میتونن استفاده کنن، چون اونها میتونن بگن که انتخابات که نمایندگی همه جریانات بکنه نیست و جریانات خاکستری اجتماعی رو تشویق کنن که شرکت نکنن. ولی من معتقد نیستم که این تحریم نقش پرمعنایی میذاره، به این مفهوم که اپوزیسیونی که تحریم میکنه چنان توانایی نداره که تغییر جدی ایجاد کنه لحاظ آماری در میزان شرکت کنندگان. گزارشات تحقیقاتی در مورد مجلس شورای اسلامی آخر انتخابات نشون داد که اون دعوت به تحریم از طرف اپوزیسیون چندان حضور معناداری در شرکت مردم نداشته، یعنی به همون میزان شرکت میکنن که ممکن در گذشته شرکت کرده باشن. ببینید که انتخابات شهر روستا همزمان هست و شرکت کنندگان در اون انتخابات در این انتخابات هم شرکت میکنن، اصلاح طلبها هم میخوان در انتخابات شورای شرکت کنن، اونجا نقش پیدا کنن. بنابراین اون مردمی که میان تو اون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت خواهند کرد. در مورد مسئله که آقای تقوایی مطرح فرمودن، ببینید این شانس آقای هاشمی و خاتمی با هم بیان که آقای خاتمی خودشو در معرض صلاحیت قرار نده، هاشمی قرار بده، خب این شانس بزرگیه. آقای رحمانی میگن ما در محلکه هستیم، در میانه میدان هستیم، خیلی خوب، اشکال نداره، ولی شما باید پلن بی داشته باشید. به هر دلیل اگر نیامدن بایستی فکر کنن خیلی خوب چون الان نیامدن بهترین پلن چی خواهد بود. به نظر من وظیفه جریانات اصلاح طلب این هست که اگر حاضر نیستن بیان به هر دلیلی و حتی با ترکیب هاشمی خاتمی، نذارن جناب مشایخ احمدی نژاد در این انتخابات برنده بشه و سعی کنن حمایت اجتماعی و سیاسی و سرمایه‌شون رو ببرن به سمت کاندیدایی که امکان رأی‌آوری داره و کم و بیش میتونه به اونها نزدیک باشه. آقای عارف میتونست این نقش رو برای اصلاح طلبا بازی کنه به نظر من، اگر از مهر ماه که خودش شروع کرد به برحال جریان سازی، کمیته سازی و غیره، مورد حمایت واقع میشد. ولی این نداشتن استراتژی باعث شد که کارت آقای عارف هم عملا سوزانده شد. همونجور که آقای رحمانی گفته، الان به نظر من با این وقت کم اصلاح طلبا اگر با آقای هاشمی و خاتمی نمیان، به نظر من نباید کاندیدا بدن، بلکه باید چیکار کنن؟ بیان به سمت یکی از این کاندیداهای اصولگرا، حداقل بگن ما از این بخش از برنامه‌ها حمایت میکنیم. در یک نبردی باختن، ولی میتونن امیدوار باشن که در آینده بتونن بازی رو ادامه بدن. آقای قالیباف در وضعیت کنونی نزدیکترین کاندیدات از لحاظ حوزه اجرایی، از لحاظ درکش در مورد برنامه‌ریزی و مدیریت و همچنین در حوزه سیاست خارجی در مجموع نزدیکترین جریان به اصلاح طلبها هست و سابقه همکاری و با اصلاح طلبها هم داره و به نظر من در حوزه اجرایی و مدیریت و حتی سیاست خارجی فرق چندانی با آقای خاتمی نداره. ممکنه در حوزه سیاسی یه محدودیت هایی داشته باشه دیدگاهش مثل آقای خاتمی، ولی در عمل اگر با شاخص منافع ملی، امنیت و حاکمیت ارضی و تولید اقتصادی نگاه کنیم، چندان فاصله زیادی با اصلاح طلبایی که در حال در قدرت بودن در دوله خاتمی نداره.
آقای رحمانی، اگر این دو چهره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی داوطلب نامزدی نشن، کدوم جناح بیشتر میبره؟ حامیان دولت، اصولگرایان منتقد دولت یا هواداران تحریم؟
ببینید، باید دقت بکنید، اگر آقای هاشمی و خاتمی کاندید نشن، که البته باید بشن، چون با این مانوری که دادن باید یک جناح حتما کاندید بشه. و به گفته آقای تقوایی، اگه اینا معتقد هستن که ایران در خطر هست، باید اینا حتی قبول کنن آقای خاتمی بشه معاون اول آقای هاشمی یا برعکس. هیچ فرق نمیکنه. این سنت مهندس صاوی بود که به خاطر منافع ملی اومد به هاشمی هم رأی داد، که منتقد شدید سیاست های تعدیل آقای هاشمی بود و دوره آقای هاشمی حتی به زندان رفته بود و در زمان ریاست آقای هاشمی در مجلس حتی کتک خورده بود، ولی اومد به خاطر منافع ملی حرف زد. الان همین آقایان میگن ایران در خطره و منافع ملی در خطره، اینا باید بیان به اون وظیفه که دارن انجام بدن. حالا اگه رد صلاحیت شدن، به نظر من اگر از اصلاح طلبان شاخص کسی وارد نشه، جناح دولت هم وارد نمیشه. کشمکش بین اصولگراها خواهد بود و اصولگراها نمیتوانن رأی اونچنان جذب کنن. باید در نظر بگیرید که سازمان تشکیلاتی رأی حرفه‌ای اصولگراها بین 10 تا 12 میلیون، بقیه‌اش اون قشر خاکستری رو با مجاب کرد. خب به طبع یه سری میرن به طرف تحریم و این جذابیتش بیشتره. ولی از یک منظر دیگه باید دقت بکنید، انتخابات در ایران آراش زیاد مهم نیست. ما از دوره مشروطیت تا به امروز در کسادترین حالت 45 تا 50 درصد شرکت کننده داشتیم. برخلاف مصر که مردم تمایل به رأی دادن ندارن، در ایران تمایل به رأی دادن بوده. ولی انتخاباتی در ایران موجهه که چهره های تحول خواه و چهره های اپوزیسیون و چهره های موجه اونو تاییدش بکنن، این کاملا مشخصه. پرشور کردن انتخابات هم اگر بخواد با رد صلاحیت کاندیدای دولت، حالا مشایی نباشه، آقای نیکزاد و چه اصلاح طلبا باشه، نمیتوانه تاثیر داشته باشه. متاسفانه روی کاندیدای سومی هم که اجماع میخواست بشه، وزارت اطلاعات ایران بازی خطرناکی ایجاد کرد، همه رو ترسان و افرادی تک تک وزارت جلو و تکرفی های مثل آقای عارف باعث شد این هم کارت سوختهی تبدیل بشه، چون برنامه شان این بود. اینا فکر میکردن آقای هاشمی کاندید نخواهد شد و هنوز هم فکر میکنن آقای خاتمی نخواهد اومد، پس با 3 تا اصلاح طلب ضعیف پروژه انتخابات مهندسی شده، حالا به آرا کار ندارم، انتخابات مهندسی شده از آغاز بخوام پیش ببرن با طرح خاتمی و با طرح آقای هاشمی در این فضای امنیتی شدیدی که قابل تصور برای شما نیست. بعضی شهرها افراد رو میخوان و بهشان میگن آقا شما کاندیدای شورا شدی، برو پس بگیر، در شهرهای درجه 3 درجه 4 و تو خطرناکی و ما تو رو قبول نداریم. یعنی وزارت اطلاعات ایران، نهادهای امنیتی سپاه یک فشار امنیتی آورده از یک سال پیش، حتی به بعضی از ملی مذهبی ها میگه شما تو ستاد حق ندارید حتی برید چای بخورید و شما حتی لازم نیست مردم دعوت به شرکت در انتخابات بکنید. ببینید با این فضایی که ایجاد کردن و خطای اصلاح طلبان سر جای خودش، میدان مانو این دو نفر با طرح آمدن خودشان بخشی از بازی به هم زدن که صدای جناح راست اینقدر بلند شده و به این خاطر باید این پروژه رو اینا تا آخرش برن. حالا اگه عمی اصلاح طلب رد شدن، باید رفت چی کار کرد؟ این بحث استراتژیکیه که باید بهش پرداخت. مردم ایران هم از عراق شدن و هم از کره شمالی شدن میترسن، به خاطر به صدای در داخل حاکمیت ایران نیاز دارن که از آزادی نسبی دفاع کنه و اینا الان در توان آقای خاتمی میبینن و بعدش در توان آقای هاشمی. این یک نوع فراست جامعه ای که به شدت تحت فشار قرار گرفته و باید مسئله انتخابات ریاست جمهوری هم از این منظر دید. و حالا باید منتظر بود که آیا اونایی که باید درست بازی کنن بازی خواهند کرد. منتهایش باید در نظر بگیریم هر کس وظیفه دارد اون چیزی که درست میداند و تلاش میکند در راه به ثمر رسیدنش. و مبارزه سیاسی یک سرش باخته و یک سرش بود.
آقای تقوایی، در چه صورت گزینه تحریم جذابیت بیشتری به دست میاره؟
در صورتی که میدون خالی بشه و بازی اساسی انتخاباتی بشه بین جناح‌های مختلف اصولگرایان. ارزیابی من این هستش که اگر شخصیت‌های اصلاح طلب
از کسی پشتیبانی نکنند، از هیچ نامزدی پشتیبانی نکنند، اساسا تحریم انجام خواهد شد. ولی تنها نکته‌ای که باید اضافه کنم، چون آقای حقیقی اشاره کردن، بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان این خواهد بود بین دعوایی که بین احمدی نژاد و آقای خامنه ای در گرفته سمت نمایندگان آقای خامنه ای و اصولگرایان باشه که این سیاست شکست خواهد خورد، ضرر بهشون خواهد زد، یعنی به نفعشون ازش وارد نشن. افرادی از جریانات اصلاح طلب یا وادان آقای هاشمی حتی اگه خودشون نیان ثبت نام خواهند کرد و نامزد خواهند شد. به محض اینکه نامزدی از هواداران اصلاح طلب نامزد شد و از صافی شورای نگهبان گذشت، موفقیتشون این هستش که بتونن با هم این جریانات مختلف اصلاح طلب و هواداران هاشمی اینها بتونن متحدانه از این کاندیدشون دفاع بکنن. در غیر این صورت منفرد خواهند شد. اگر هم وارد بازی بشن احتمالاً فضای سیاسی کنونی و این اختلافات گسترده‌ای که هست انتخابات به فاز دوم خواهد رسوند. به طور یقین اگر نامزدی از اصلاح طلبان و با پشتیبانی آقای هاشمی یا برعکس وجود داشته باشه، این نامزد به دور دوم حتما خواهد رسید، برای که نامزدهای آقای احمدی نژاد در شهرهای کوچک خیلی قدرت دارن ولی در شهرهای بزرگ به نظر نمیاد از پشتیبانی بزرگی برخوردار بشن.
با سپاس از شما آقای احمد تقوایی، آقای تقی رحمانی و آقای علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.